ولی بعد هی میبینم علائمش بیشتر میشه، نشونه هاش بیشتر میشه، میرم یه نفر دیگه باز یه داروی دیگه میگیرم، میگم که خب تو چه نظر تو چیه؟ میگه که آقا این دارو رو بخور خوبه. میگم باشه میخورم، بعد میبینم تغییر ایجاد نشد، هی بدتر میشه، هی بدتر میشه. بعد یهو متوجه میشم این بدتر شدن زده به قلبم و قلبم داره آسیب میبینه. اونجا دو تا انتخاب دارم، یا برم این قلبمو به یه متخصص بسپارم تا درمانش بکنه، یا اینکه بگم نه آقا من بهاشو میدم، ممکنه بمیرم، ممکنه رها بشم. الان یه رابطه عفونت کرده، یه رابطه آسیب دیده، همسرت به فکر طلاقه، به فکر آسیبه، به فکر ناراحتیه، جنگ و دعوا تو رابطه است، میخوای چیکار بکنی؟ باز انتخاب با خودت، برو بشین بهش فکر کن، بنویس که استفاده از راهکارهای دیگران چه سودی داشته، الان وضعیت رابطم چیه و من چیکار کنم بهتر. در واقع من همین مسیر رو باید پیش برم. وقتی میگم مشاور رابطه خودم یعنی همین، با بچه‌م هم همین مدلیه. میگه مامان من درس نمیخوام بخونم، به جای اینکه بگم که نه درس خوندن خیلی خوبه، فلانه بهمانه اینه اونه اینه، میگم ببین عزیز من، درس نخوندن اینکه تو الان نمیخوای درس بخونی، اوکی میفهمم ممکنه سخت باشه، ممکنه وقتی درس نخونی چه اتفاقی میفته، من به عنوان مادرت نگران میشم، من به عنوان پدرت نگران میشم، و چون احساس میکنم که در آینده این مسیری که داری میری بعدا ممکنه متوجه بشی که میخواستم این درس رو بخونم ولی شاید به این حجم نمیخواستم، شاید از درسات خسته شدی و نیاز داری به اینکه درسات کمتر بشه، کمتر انجامشون بدی، یه وقتی نیاز توی یک روز تو هفته استراحت بکنی، من اینا رو میفهمم. اما در بلند مدت بعد از اگر 10 سال گذشت و امروز درس نخوندی، بعدا نمیشه برگردی به گذشته و شروع بکنی، چون خیلی بهای سنگینی داره و این بهای سنگین رو برای شرح میدم و وظیفه های خودم رو هم برای شرح میدم، نگاه خودم رو هم برای شرح میدم. این در مورد درمان خیانت هم هست، یعنی بهش نمیگم که تو خب حالا سیم کارتو عوض نکردی، چرا اینجوری کردی، چرا اونجوری کردی، تو آدم بی توجهی. میگم ببین وقتی ما قرار گذاشتیم با هم صحبت کنیم و فرصت بدیم، قرار شد یه سری اقدامات انجام بشه و الان من وقتی نگاه میکنم میبینم رابطمون سرده، اقدامات جبرانی نداریم، کارهایی که قرار بود انجام بدیم و انجام نمیدیم، آموزشمون رو قطع کردیم و این باعث میشه من ناامید بشم، حالم بد بشه و این سردی رابطه، اینکه لذت نمیبریم، خب این فکر میکنی تا کی میشه ادامه داشته باشه؟ و اگه لذت ببریم و این اتفاقات خوب بیفته فکر میکنی چطور میشه؟ چیکار باید بکنیم به نظرت؟ به نظرت با همین فرمون میتونیم مسیر رو درست بکنیم و شروع میکنیم به شرح واقعیت و آخرش حتی اگه راهکارم نمیخوایم بدیم یه سوال میپرسیم، به جای گله و شکایت فرهنگ، به جای انتقاد فرهنگ گله و شکایت رو راه بندازیم. یه نفر میاد از من انتقاد میکنه، به جای اینکه بگم که خفه شو بس دیگه چقدر انتقاد میکنی، خیلی براش ببین موقعی که تو داری به من میگی چاق شدی، من که خودم میدونم چاق شدم، به نظر تو چه اتفاقی میفته؟ من احساسم این میشه که حالم با خودم بد میشه و کم کم از تو دلگیر میشم، ناراحت میشم، سرد میشم. و این به من آسیب میزنه، ببین منو ناراحت میکنه. و من چون تو رو دوست دارم و دوست دارم باید ارتباط داشته باشم، لطفاً از این به بعد اگر نکته‌ای بود که خودم نمیدونستم و داشت بهم آسیب میزد، قبلش بهم بگو که میخوای چی بگی، بعدش اگر من خواستم و اجازه دادم بهم بگو. دوستی داشتم گفت آقای ایدی همایش برگزار کردیم تو 500 نفر آدم خیلی شلوغ، میگفت من چند تا نکته در مورد همایش دارم بگم، گفتم نه. چند تا انتقاد دارم بگم، گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم الان حوصله ندارم. چند روز بعد من گفت بگم، گفتم نه. دوباره گفت بگم، گفتم نه. چند بار که گذشت گفتم من تمام جوانب رو بررسی کردم، تو اگر بگی من از تو ناراحت میشم، چون من تمام جوانب رو بعدش خودم شروع کردم نوشتن و چون تو دوست صمیمی من هستی من از تو ناراحت میشم، ولی من تمام نکات قابل ارتقا رو نوشتم، چون اعتقادم بین همه آدم ها میتونن بهتر باشه. من همین درسنامه که خدمتتون عرض میکنم الان برای بار 10 دارم ضبط میکنم. 9 بار گذشته که براتون ضبط کردم تا تمام بچه‌هایی که تو دفتر بودن و میشنیدن گفتن آقای عیدی این بی نظیره، این خیلی میتونه کمک بکنه. ولی من گفتم نه. میگفتن چرا؟ خیلی خوبه که همه موارد گفتین، نکات رو گفتین. چون بچه‌هایی که اینجا هستن خب برخیشون خودشون روانشناسن، سالهای سال دارن کار میکنن. خیلی نکات اصلا ما نشنیده بودیم، توجه نکرده بودیم، از جوانهای مختلفی بررسی کردیم. گفتم نه این خوب نبود، اون خوب نبود، چون شما جای مخاطب من نیستین، چون من خودم رو فقط نمیبینم، مطالب علمی رو فقط نمیبینم، بحثم اینه که من باید یه مطلبی برام پخته باشه و پختش کنم اونجوری که خودم میدونم که مخاطب بتونه، حالا کسی که اینو میشنوه، استفاده بکنه. خوبه اما من میدونم که قابل ارتقاه، من میتونم حداقل بهتر بگم اینا رو. و دوباره گفتم و الانی که دارم خدمتتون میگم، میدونم که این مطلبی که خدمتتون ارائه میکنم مطلبیه که سالیان سال هر فردی بخواد خیانت رو درمان بکنه، این مسیر مسیرش میتونه کامل طراحی بکنه و کامل خودش رو بازیابی بکنه. و اون دوستم هی میگفت من بگم، و آخر گفتم که بگو، ولی بدون که این انتقادی که میکنی به خاطر وسواسی که تو ذهن خودت افتاده، نه به خاطر من، چون دلیلی نداره تو هی جا به جا بهش بیای من بگی. گفت باش، و گفت آخرش راحت شدم، راست میگفتی، به خاطر خودم بود. پس فکر نکنیم انتقاد همیشه سازنده است. چیزی که سازنده است گله و شکایت، فرهنگ گله و گله دارم ازت، یه گله دارم ازت، این چقدر قشنگ تره تا انتقاد کنیم. یه گله ای دارم ازت، قرار بود این یه سری اتفاقات بیفته تو رابطه‌مون، نیفتاده، من ناامید دارم میشم، سرد میشم، احساس میکنم حتی یه وقتایی مغزم خشم میاد سراغم میگه که ببین رها کن، برو اشتباه کن، تو هم تکرار کن، و هزار و یک چیز بد تو ذهنم میاره که نمیخوام آدم بدی بشم، من تو رو دوست دارم، دوست دارم بسازیمش، یه دلگیری دارم ازت، یه گلایه دارم ازت، و اون احساس واقعیمو بگم. این فرهنگ رو هم باید جا بندازیم. پس فرهنگ جبران، همدلی به جای معذرت خواهی، و فرهنگ گله و شکایت به جای انتقادگری، حتی نسبت به خودمون. تمام چیزهایی که میگیم چون در مورد عزتمندیه، نسبت به خودمون هم هست. یعنی به خودم میگم که محمد ازت گله دارم، تو امروز قرار بود یه کاری برای خودت هم انجام بدی، انجام ندادی، خیلی ازت دلخورم، یه فکری بکن براش، یه فکری برای سلامتیت بکن. دقیقا با این دیالوگ بود که من سبک زندگی سلامتیم تغییر کرد، چون هی ورزش میکردم، دوباره میرفتم تو روزمرگی دوباره ورزش میکردم، و یه جایی از خودم دلگیر شدم، ما دلم ازت شکست، بیمعرفت، تو برای همه تلاش میکنی بسازی، برای خودت تلاش میکنی، ولی تلاشت کافی نبوده که الان سلامتیت به خطر افتاده. و تو حتی اگر دیگران رو دوست داری، دوست داری به آدم ها کمک بکنی، باید سالم باشی که بتونی کمک بکنی. با دیابت نمیتونی به آدم ها کمک بکنی، با آسیب روانی که حاصل از عدم توجه به خودت نمیتونی به آدم ها کمک کنی، با کبد چرب نمیتونی به آدم ها کمک کنی. و همین شد که الان خیلی از عزیزان وقتی میبینن اصلا توجه میکنن، متحول میشن، چرا اینقدر تغییر؟ مگه میشه؟ مگه میشه اینقدر تغییر تو ظاهر فیزیکی، تو سرحال بودن، تو سلامتی، تو انرژی؟ از صبح بیا 6 تا ساعت 12 شب با انرژی کامل کار کن، و کارهای مختلفی که اصلا بچه ها میمونن. بله اگه میخوام کمک بکنم، من یه جایی باید با خودم هم از خودم هم گله کنم، به جای اینکه خودم رو سرزنش کنم، و اینجوری کودک درون و اون کودک آسیب پذیرم که تو طرف ها رو درمانی بچه هایی که هستن میدونن، اونجا کودک، اون کودک آسیب پذیری که آسیب دیده، وقتی ازش گله و شکایت میکنی به جای انتقاد همراهت میشه، انگار با زبون اون داری حرف میزنی، با زبون ضمیر ناخودآگاه داری حرف میزنی، و این برای آدم ها خیلی اثر بخشه. همونجور که من میگم وقتی به آیه آقا داری صحبت میکنی، تکنیکی که خیلی مهمه بچه شما یاد بگیرین، وقتی با یه آقا داری صحبت میکنی باید بهش بگی که خودت همه نکات رو بلدی. در کنارش وقتی با یک خانم صحبت میکنی باید به اون خانم این آرامش رو بدی که من تکیگاهت هستم، من کنارت هستم و خودم درستش میکنم. حتی عزیزانی که آقایونی که میان جلسه کوچینگ با من یا تو آموزش ها به من پیام میدن، من نمیگم که این کارو بکن، این کار بلد نیستی، این کارو بکن. میگم که تو خیلی از کارها رو میدونی و بلدی انجام بدی. مسئله اینه که اگه خوب خودت بشینی با خودت منصفانه خلوت کنی و ببینی حق همسرت هست، آیا وفاداری یا این اقدامات، خودت همه چیو بلدی. برو بهش فکر کن ببین چه جوریه. بعد میره و هزار یک اقدام درست رو انجام میده. و در مواجهه با خانم ها من، حالا عزیزانی که مراجعه هم هستن یا عزیزانی که با هم تو آموزش ها میان، دقیقا نکته همینه. بهشون میگم آقا من کنارت هستم، کنارت هستم که از این مسیر عبور کنی، نگران نباش، تمام نکاتی که نیاز داری رو بهت میگم. خب این باعث آرامش فرد میشه. حالا این پیامات چرا باعث آرامش میشن؟ چون به ضمیر ناخودآگاه فرد اثر مثبت میذاره. حالا اینکه من بگم گله و شکایت دارم، گله دارم ازت، رو ضمیر ناخودآگاه خودم و همسرم اثر مثبت داره. حواسم باشه بچه تو این بازی نیفتم بگم که خب آقایده من رفتم گفتم گله دارم ازت، همسرم این کار کرد. اشتباه نکنید وقتی یک رابطه آسیب دیده، وقتی یک فرد دچار افسردگیه، وقتی که من دچار تحریف شناختیم، سوء برداشتم از تمام مسائل، یعنی همسرم میگه که این جان خودم میخواد الان یه چیزی به من بگه ها، بدبینانه در نظر میگیره. ولی وقتی مجموعه نکاتی که تو این درسنامه ها یاد میگیریم آروم آروم اجرا بشه، حالا هر کدومش مثل یه تیریه که به هدف میخوره. وقتی تمام نکات رو رعایت بکنیم، مثل یک ساختمونیه که آجراش از اول داره بالا میاد. شما نمیتونی با یک آجر یه ساختمون بسازی. میگم با یک گل بهار نمیشه، با یه تکنیک بهار نمیشه، ولی تکنیک بسیار طلاییه. فرهنگ هایی که اگر ما جا بندازیم تو رابطه، فرهنگ های طلاییه. و این فرهنگ ها باعث میشه نسل های بعدمون هم تغییر بکنه، نه اینکه فقط خودمون تغییر بکنه. نشونه بعد عزتمندی که خودش یکی از عوامل مهم خیانته که در موردش صحبت کردیم، نیاز به تأیید زیاده و این نیاز به تأیید زیاد هم باید مدیریت بشه و درمان بشه، چون نیاز به تأیید ما هم داریم متاسفانه خیلی وقتا افراطی. وگرنه همه آدم‌ها در یه حدی نیاز به تأیید رو دارند. همه ما دوست داریم پسندیده بشیم، دیده بشیم و اگه این شخصیت رو نداشته باشیم یه شخصیت ضد اجتماعی میشیم. یعنی چی؟ یعنی اصلا براش مهم نیست که آدم ها قبولش داشته باشن یا قبولش نداشته باشن. سوء استفاده میکنه، خلاف میکنه، دزدی میکنه، لباسای عجیب غریب میپوشه، آسیب میزنه. اصلا براش هیچی مهم نیست. ما یه حدی باید برامون مهم باشه تایید آدم های اطرافمون. این استانداردشه، خیلی هم خوبه. اما افراطیش باعث میشه که کل زندگیمون آسیب ببینیم. حالا تو خیانت من میرم تایید خانم ها رو جذب میکنم یا تایید آقایون رو جذب میکنم و همیشه هم احساس بد میکنم. چرا؟ چون کافی یه نفر به من توجه نکنه فرو میریزم. یه دختر خانمی بود میگفت آقای عیدی من توی جمع که قرار میگیرم به خاطر زیباییم، به خاطر ویژگی هایی که دارم خیلی مورد توجهم. واسه اسم میگم رو ابرام. میرم خونه کسی نباشه با مغز میخورم زمین، اصلا حس میکنم دارم میمیرم و به خاطر همین شروع میکنم یه عکسی از خودم میگیرم تو فضای مجازی منتشر میکنم که چهار نفر بگن چقدر خوشگل شدی، چقدر خوب شدی. و اون خانم کسی که اگر من الان اسمشو بگم شما همه تون میشناسید، یکی از آدمای سرشناس ایران. خب این نیاز به تاییده آیا سیراب شده؟ نه، با بازیگری و با نمیدونم تو جمع رفتن و با این کار کردن با اون کار کردن آیا درست شده؟ نه، درست نشده. چرا؟ چون نیاز به تأیید یک ظرف سوراخه، اگر از جانب خودمون نباشه. البته من به عنوان فردی که تأیید خانم های آقایون برام مهمه خیلی احساس ضعف میکنم و به خودم میگم خاک بر سرت کنم، چون من اینو درد در حال تو وجودم میاد. و هی با خودم سرزنش میکنم و خودم رو چلنج دارم. و برای اینکه بتونم این تأیید رو احساس بی‌نیازی کنم، اولین فرهنگی که باید برای خودم جا بندازم و در زندگیم جا بندازم فرهنگ خوددوستیه، فرهنگ مسئولیت پذیری نسبت به خودمه، فرهنگ پدر مادر خودم بودنه. به جز این ما برای نجاتمون هیچ راهی نداریم، نه صرفا تو مسئله خیانت، تو همه مسائلی که هست. آدم ها دارن به سمتی میرن که هر کدوم نهایتاً بتونن خودشون رو نجات بدن. با دیگه دارید میبینید دیگه، من اینو چند سال پیش پیشبینی کرده بودم که آقا اگر پدر مادر خودت نشی، اگر نتونی مراقب خودت باشی، خیلی نابود میشی، چون دیگه مثل گذشته نیست. جنس دوستی ها، جنس رفت و آمد ها تغییر کرده، نمیگم بد شده، هنوزم خیلی دوست خوب داریم، هنوزم خیلی آدم های خوب داریم، هنوزم خیلی آدم های مراقب داریم و همیشه هم در طول تاریخ داشتیم و خواهیم داشت. اما جهان به سمتی داره میره که آدم ها وقت برای خودشون هم ندارن و من باید یاد بگیرم اونجا پدر مادر خودم باشم. پدر مادر کی؟ کودکی که آسیب دیده. پدر مادر کی؟ خود منی که نیاز به تأیید دارم، ولی اول نیاز به این دارم که خودم رو قبول داشته باشم. فرهنگ چیه؟ اولین فرهنگ و اولین کار و اولین تکنیک و اقدام اساسی که باید انجام بدی، و این قانون تکنیک نیست، از تکنیک بالاتره، شما با توجه به این قانون 1001 تکنیک میتونید ازش تولید بکنید. قانون این که چیزی که تمایل داری برات اتفاق بیفته رو خودت برای خودت ایجاد کن. همون چیزی که تمایل داری آدمهای اطرافت برات ایجاد بکنن رو خودت برای خودت ایجاد کن. تمایل داری بهت بگن خوشگلی؟ تمایل داری بهت بگن خدا قوت، دمت گرم که برای ما اینقدر زحمت میکشی؟ تمایل داری به اینکه همسرت بگه که چقدر خوشگل شدی، چقدر مرد خوبی هستی، چقدر زن خوبی هستی؟ تمایل داری بچت قدر شناست باشه نسبت به غذایی که درست کردی؟ همون لحظه که به فکرت میاد سریع مچ خودتو بگیر و از خودت تشکر کن و اونو به خودت بگو. این مهمترین اصل تو عزتمندیه. اگر هم آدمی به این درجه برسه و به این درک برسه که این کار برای خودش بکنه، مطمئن باش که هیچ ناملایمتی اونو از پا در نمیاره، حتی خیانت، حتی مرگ عزیز، چون قلک عاطفیش پر میشه. منبع ما برای زندگی سالم، شاد، با انرژی قلکه، قلک عاطفیمونه. قلک عاطفی سوراخ قلکیه که هی ما جلوی دیگران درازش میکنیم و اونا یه سکه اشتباه میندازن توش. مثل اینه که من یه ظرف پلاستیکی به عنوان قلک دارم و میرم سکه داغ از آدم ها میگیرم. سکه داغ خیلی برافروخته است و روشن و جذاب، هیجان، همون چیزی که تو خیانت اوائلش افراد تجربه میکنن. ولی وقتی این سکه تو قلک پلاستیکی من میفته چی میشه؟ سوراخ میشه قلک، آتیش میگیره، میندازه فرش رو، همه زندگی منو میسوزونه. بعد من این قلکم سوخته، درد دارم، خالیه، دوباره میرم یک سکه سوراخ، یک سکه دیگه، ولی این بار بزرگتر و این بار سوراخ بزرگتری تو قلک عاطفیم اتفاق میفته. اما اگه یه روزی نقطه بذارم بگم الان قلک عاطفی من به خاطر اشتباهات پدر مادرم درگذشته، معلم هام در مدرسه، جامعه، بی توجهی هایی که به من میشه، من یه منشی دکتر میدم کوچکترین بی توجهی به من بکنه یه ضربه به عزتمندی من میزنه، دکمه تو مهم نیستی، تو بی ارزشی رو روشن میکنه برا من. خب حالا من یه روزی باید نگاه کنم بگم آقا سوراخه، حالا من چی کار باید بکنم؟ باید مراقبت کنم ازش. چطوری؟ با فرهنگ سازی درست، جلوی انتقاد رو بگیرم، به جاش گله و شکایت رو جایگزین کنم، احساسمو با آدم ها بگم، معذرت خواهی رو به جاش بذارم کنار، فرهنگ اون فرهنگ اساسی جبران رو جایگزین کنم، همدلی رو ایجاد کنم. برای حل کردن مشکل تاییدم فرهنگ پدر مادر خود بودن رو زندگی بکنم. تو پدر مادر خودتی؟ من نرگس که احتمالاً باش در ارتباط بودین، خواهر خانوممه و چون زمانی که رفتم خواستگاری خانومم دختر کوچولویی بود، دختر خالم بودن، خیلی سنش کم بود، بودن فکر میکنم 3-4 سالش بود نرگس اون موقع، 3 سالش بود اگه اشتباه نکنم یا 4 سالش بود، تازه مثلا به همین کو داداشی برام داستان بگو، اینو برام بگیر، اونو برام بگیر، واقعا احساس میکنم دخترمه و خیلی برام ارزش داره. یه روز داشتم نگاه میکردم که با نرگس چطور رفتار میکنم تو محیط کار، جوری که به خواهر به مادر خانومم که خالم میشه گفتم که این دختر منه دیگه، تو شما کارش نداشته باشید، بجاده دختر من باشه دیگه، شما اصلا خیالتون راحت باشه، چون تهران نرگس پیش من دفتر داره کار میکنه، دانشگاهشم تهرانه، خانوادهش خب شهرستانن دیگه، مادر خانومم اینا مثل مادر پدر خودم شهرستانه. بعد دیدم جوری که با نرگس دارم رفتار میکنم، مثلا نرگس حالش بد، یکم حالت سرماخوردگی داشت، گفتم نرگس به این مکمل ها رو بخور، این دارو رو بخور، اینو برس، اونو برس. بعد گفتم محمد همون مکمل رو برای خودت هم بریز بخور، چون تو هم چند روز احساس سرماخوردگی داری، همون مکمل رو برای خودت هم بریز بخور. من به خاطر فستینگی که دارم تا مثلا زور ساعت مثلا حدودن 4-5-6 وقتای غذا نمیخورم، فقط چای و قهوه میخورم، فستینگ گرفتم، خیلی هم راضی هم ازش، حالا توصیه هم نمیکنم به خاطر اینکه یه چیز شخصیه، باید بدن خودتون رو چک بکنید، خیلی هم ولی جذابه برای من، خیلی از مشکلاتم حل کرده. به نرگس گفتم که دیدم بهش دارم میرسم اینجوری، نرگس حالا امروز اگه خسته ای اصلا میخوای دیرتر زودتر برو، دیرتر بیا، حالا اصلا حواسم بهش بود. بعد دیدم گفتم تو همین رفتار رو همونطور که برای نرگس، برای پارسا، برای حدیث انجام میدی که همسرته، برای خودت هم باید انجام بدی، این مهمه، پدر مادر خودت هم باید باشی، ببین چی دلت میخواد، ببین چی کجا کم گذاشتی برای خودت، ببین کجا داری مثلا اون حواست نیست به خودت. این تنها راهیه که من میتونم خودم رو نجات بدم. پدر مادر خودم بودن رو خیلی باز میکنم، چون باید آگاه باشی بهش. بنویس برای بچت چی کار میکنی، همون کارا رو برای خودت انجام بده. ننویس که من برای بچم غذا درست میکنم، خودم هم غذا میخورم. نه، تو برای بچت غذا درست میکنی، ولی چون درست کردی خودت هم میخوری. اینا با هم فرق میکنه. اگه یه روزی بلند شدی بگی که قربونت بشم چی دوست داری امروز؟ خب امروز قرمه سبزی دوست دارم و اصلا امروز دوست دارم قرمه سبزی بخورم، ولی وقتی درستش میکنم خسته میشم، میرم بیرون یه قرمه سبزی میخورم، هر چقدر پولش بشه مهم نیست، زنگ میزنم سفارش میدم بیاد، اصلا زنگ میزنم یه پرس بیاد برای خودم و خودم میخورم. این یعنی پدر مادر خودم، چون من که پدرم میدونم دیگه. یه وقتایی من برای پارسا مثلا جوجه میخرم، برای پارسا اینه میخرم، اونو میخرم، میگم بخور نوش جونت بابا، خودم نمیخرم، نه اینکه در توان مالیم نباشه، میگم ول کن دیگه، حالا که حوصله داره غذا بخوره. نه، این اشتباهه، این اشتباهه. وقتی مغزت میاد بهت میگه پس خودت چی، یعنی ضمیر ناخودآگاه میگه منم میخوام، ولی ما چیکار میکنیم؟ میگیم نه اشتباه، ولش کن، حالا بابا اینو برا خودت انجام بده. همونجور که فقط برا اون میخری تا زمانی که تو ضمیر ناخودآگاهت ثبت بشه، برای یه مدتی فقط برا خودت انجام بده. و این تمرین مهم شماست. یک هفته لطفاً، یک هفته بچه این تمرین رو بنویسید، اینا رو حتما باید انجام بدید، مدیونید نسبت به انجام نداشت. یک هفته یه چند تا کار فقط برا خودت انجام بده، فقط فقط همون کاری که برای بچه‌ت، برای همسرت، برای دوستت، فقط برای خودت انجام بده. این نگاه مهمه، نه اون کاره. من آب میخورم، من غذا میخورم، من ورزشم میکنم، من نمیدونم قهوه هم میخورم، اما این که من برم خودم قهوه بخرم بگم قربونت یه قهوه میخوام بخرم سرحالت کنم، این فرق میکنه. یه موقع قهوه رو از رو عادت میخورم، یه روز با افتخار و با لذت میرم میخوره، فرق میکنه. این اون نگاه مهمه. پدر مادر خودت باش با هر روشی که میدونی. خیانت کردم اصلا، آقا من خیانت کردم چیکار باید بکنم؟ پدر مادر خودت باش. همون نیازهایی که توی اون رابطه میگرفتی، بچه این نکته مهمیه، نمیدونم الانی که دارید میشنوید وایس رو گذاشتید همینجوری سر شدید یا نه داری با دقت گوش میدی، ولی اینجاشو میخوام آگاه باشی. آگاه آگاه، آماده این؟ آگاهید؟ یکی از چیزهایی که کمک میکنه به درمان خیانت و سوالی که من از تو جلسات خصوصی میپرسم، میگم با اون چی رو تجربه میکردی که یادت مونده و احساس میکنی متفاوت بوده؟ چه هیجانی رو تجربه میکردی؟ چی داشت؟ مثلا میگفت که اون سخت نمیگرفت. گفتم تو چطور زندگی میکنی؟ گفت من به خودم سخت میگرفت. گفت به خودت سخت نگیر. چطور سخت نگیرم؟ پدر مادر خودت باش، با خودت صحبت کن، بگو ازت گله دارم، خیلی سجع میدی منو، خیلی سخت میگیری، کارهای انجام بده که زندگی برات ساده تر بشه. من با اون مثلا جاهایی رفتم که تا حالا نرفتم. گفتم اوکی، الان از این به بعد جاهایی برید که تا الان نرفتید. پدر مادر خودت باش. چی به تو میگفت؟ میگو خیلی مثلا مهربونی. گفتم خودت به خودت تا حالا گفتی مهربونم؟ گفت مگه میشه به خودم؟ گفتم بله، باید به خودت بگی. مغز ما سیستمی داره که تشخیص نمیده که محبت رو من به خودم میکنم یا دیگری به من میکنه. تازه خیلی وقت محبتی که من به خودم میکنم اثر بیشتری داره، چون مغزم سریعتر باورش میکنه، مثل توهینی که به خودم میکنم. منتهای مراتب چون مغز من عادت نداره، وقتی من اولش به خودم محبت میکنم یه حتی یه وقتی حسم هم بد میشه، میگم اه یعنی چی مسخره بازی ها. ولی وقتی ادامه میدم و اثرش رو میبینم و خودکفایی تو احساس و تایید رو میبینم، دیگه حاضر نیستم هیچ کاری انجام بدم. من الان بچه یه زمانی بود، به هر حال حتی زمانی که خیلی لحاظ جایگاهم رشد کرده بود، ولی با این حالم چون مسیر درمان یه مسیر ادامه داریه دیگه، شما یه بار پدر مادر خودت میشی، این لایه لایه از هی عمیق‌تر میشه. یه جایی احساس کردم که هنوز هم از اینکه آدم‌ها از من تعریف میکنن خیلی خوشحال میشم، و اگر آدم‌ها منو تکذیب کنن خیلی ناراحت میشم. خب اینجا به چه نتیجه رسیدم؟ آدم‌ها بدن یا خوبن؟ نه. گفتم محمد تو هنوز نیاز داری که پدر مادر خودت باشی، چون هنوز تایید آدم‌ها بیشتر از میزان استاندارد برات مهمه. چی کار کردم؟ گفتم دوست داری چی بشنوی؟ گفتم دوست دارم اینا رو بشنوم. اینا رو گفتم و الانی که داریم با هم صحبت میکنیم همچنان هم یه عده تعریف میکنم، محبت دارم، خیلی هم برام ارزشمنده، هنوزم خوشحال میشم. یه عده هم میان توهین میکنن، تحقیر میکنن و به هر حال نمیگم خوشحال میشم، ولی اون اثر رو برای من نداره. از کجا متوجه شدم این تغییر اتفاق افتاده؟ ادمینی که بچهای پیج بود گفت آقا ایدی خیلی ها میان تعریف میکنم، ولی بعضی ها میان چیزهایی مینیستن، من حالم خیلی بد میشه، چون میدونم واقعیت نداره، چون با شما آشنام خیلی حالم بد میشه، اصلا اصلا به هم میریزه، دوست هم جوابشون رو بگم، دوست هم بهشون بد و بیراه بگم. گفتم چی گفتن مگه تو اینقدر به هم ریخت؟ گفت اینو گفتن، اصلا نمیدونم هرچی، حالا نمیخوام بگم کلمش. گفتم واقعا؟ خندیدم. گفت چرا میخندی؟ گفتم بنده خدا خب عصبانیه، خشم داره، معلومه به من نگفت، این خشم داره، به منم گفته باشه حقشه. خب من وقتی میام تو فضای مجازی صحبت میکنم 4 نفر آدم میان بعد میگم من که خودم انتخاب کردم تو این حوزه کار کنم، خودم انتخاب کردم اینجا باشم. خب به آدما حق میدم تعریف کنن، هیچی نگن، فحش بدن، بد و بیراه بگن، تهدید کنن، همه اینا حق آدم ها هست، چون من خودم انتخاب کردم میام تو این مسیر. اوکی، ناراحتی نداره. اگه درست نیست چرا باید ناراحت بشم؟ اگه درسته باید برم رفعش بکنم. بوده که بچه اومدن یه بد و بیراهی گفتن، من تهش یه چیز درست اتوش در آوردم. مثلا گفتن که شما همش میایین ویدیو میذارین، یه چند تا مثلا آموزش خوبمون بدید. یعنی چی مسخره بازی ها؟ مسخره بازی ها. گفتم خبر نداره آقا، کانال تلگرام ما آموزش رایگانم داره، کلی آموزش خوبم داره، از یوتیوب خبر نداره. این لینکاشو گذاشتم تو بایو، هم تعداد افرادی که از تلگرام استفاده کرده، هم تعداد افرادی که از یوتیوب استفاده کردن خیلی بیشتر شد. آموزش‌های مفصل‌تری اونجا میتونیم بدیم از زمان شولانی. خب تلگرام به هر حال میتونم من 20 دقیقه وایس ثبت کنم، اینجا که نمیشه وایس ثبت کنم توی اینستاگرام. فهمیدم نکته خوبی گفت، استفاده کردم. یه وقتی این طرف یه فوش میده، میخواد خشم خودشو خالی کنه، بذار خالی کنه. ولی زمان بر، ولی درد کشیدم تا به اینجا رسیدم و نمیخوام شما هم این درد رو از این بعد بکشید. به خاطر همین خیلی ساده میگم، از امروز مجموعه کارهایی که برای بچه‌تون و همسرتون و فرزندتون میخواد انجام بدید، برای خودتون انجام بدید. نشانه سوم عزتمندی پایین کمگراییه. یعنی فرد یه موقع طرف کمالگرایی داره یا کاملگرایی داره یا هر چیز اسمشو بخوایم بذاریم، یا معیارهای سختگیرانه داره، سخت میگیره، توقعش خیلی زیاده نسبت به غذا، نسبت به خونه، نسبت به پول، استحقاق داره، خودشیفتگی داره. یه موقع هم هست برعکسه و فرد کمگرایی داره، یعنی چیزهای کوچیک میخواد برای خودش، خواسته ای نداره. میگفت که آقای من 15 سال بدون اینکه از همسرم غذا بخوام میرفتم سر کار، میومدم خونه با اینکه همسرم تو خونه تایم داشت، ولی غذا هم درست نمیکردم، منم ازش نمیخواستم، حالا یه وقتی یه چیز سردستی آخه از بیرون میخوردیم، ولی راضی نبودم همیشه. و همسرش خوشحال بود از این مسئله. چرا؟ چون میگه خودی توقعی نداره دیگه. حالا تو همه جوانب زندگیش بود این توقع نداشتنه. خب این نشونه یه گیر و گرفتاریه بچه. کلن هر چیزی که غیر طبیعی باشه باید حواسمون بهش باشه. یه وقتایی چیزهای غیر طبیعی به نفع امان، یه چیزهای غیر طبیعی برای ما سود دارن و ما فکر میکنیم خوبه دیگه چون به نفع امون سود داره. بذاریم براتون یه مثال بزنم. من یه کارمندی اومده بود فعالیت میکرد. این کارمند به شدت آدمی بود که متعهد بود به آدمهای اطراف، به کارش. یعنی صبح که میومد تا شب همه جور رو تمیز میکرد، کار میکرد، 10 تا کار میکرد که وظیفش نبود. خب یه آدم عادی که نمیشناسه شخصیت ها رو خوشحال میشد، میگفت که خب چقدر خوب داره کار میکنه، چقدر داره تلاش میکنه. همه جای زندگیش همین بود. یه بار نشوندمش، گفتم بیا الات کارت دارم، صحبت کردیم با هم اینا، و وقتی بررسی کردیم دیدیم این نسبت به آدم‌های اطرافش به شدت خشم داره، چون احساس میکنه بیشتر از بقیه تلاش میکنه و کمتر از بقیه دریافت میکنه. و اگر همین مدت با همین فرمون توی مسیر شغلی ما هم میخواست کار بکنه، از من هم خشم میومد سراغش. حالا به خاطر اینکه منو خیلی از بچه‌های دوره بود و خیلی میشناخت، آموزش دیده بود، خب خیلی ممکن بود دیرتر ناراحت بشه، ولی ناراحت میشد حتما. و براش مشخص کردم، یه لیست جلوش گذاشتم، گفتم این کارهاییه که تو باید انجام بدی، این دوتا کارش هم حذف میکنم برات، اجازه هم نداری انجام بدی. چون میرفت کارهای بقیه هم انجام میداد، اجازه هم نداری برای بقیه هم کار انجام بدی. گفت چرا؟ گفتم داری به خودت آسیب میزنی، خشم داری، این وسواسی که الان گرفتی داره تبدیل میشه به بیماری. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو خشم داری ولی احساس میکنی نمیتونی و باید با آدم ها کمک بکنی. حق خودتو کم میبینی، کم میخوای برای خودت، حتی حقوقت هم کم میخوای، همه چیو کم میخوای. این کم گرایی یعنی چی؟ یعنی من ارزش من نیستم، ارزش ندارم که برای خودم. پس اگه همسرمون هم کم میخواد، ما حواسمون باشه ببینیم این کم خواستن طبیعی یا طبیعی نیست. مثلا یا من اصلا نمیخوام خونه مادرم اینا بریم، خونه پدرم اینا بریم، اصلا نمیخوام. خب ممکنه من باشون مشکل داشته باشم، میگم خب چقدر خوب، ولی خب این طبیعی نیست. ممکنه من خودم دلم بخواد خیلی دارم محبت میکنم سرویس نمیام، اصلا محبت نمیکنم، یا این همش طبیعی نیست. نه اینکه فکر کنم همسرم چون زیاد حواسش هست من ناراحت نشم، خیلی به فکرمه، خیلی هر از دهن خودش میگیره به من، خیلی چیز خوبیه. نه، هر چیزی که غیر طبیعی باشه خوب نیست، حتی اگه به سودم باشه، چون در کوتاه مدت به سودمه. همین آدمی که زیاد به من سرویس میده و کلن آدم مهربانی مدلیه، خیلی سرویس میده، خیلی محبت میکنه، اما از اون روزی که به این نتیجه برسه که اون طرف مقابل اونقدی که داده بهش نداده و نگرفته ازش، میاد سناریوهایی درست میکنه و داستانهایی تعریف و اتفاقاتی رو رقم میزنه که نابود میکنه اون شخص رو، پیش همه بعدشون میگه، ناراحت میشه، دعوا میکنه باشه، این خشمش رو بالاخره یه جای خالی میکنه. پس من اگر همسرم رفتار غیر طبیعی داره و کمگرایی داره برای خودش، اینجاست که من میگم همسر مهمه. کمگرایی داره براش، آگاهش میکنم، درسته فکر میکنم به ضررم، اما در بلند مدت به ضرر من نیست. من میبینم همسرم برای خودش لباس نمیخره. خب این غیر طبیعیه، نمیگم من میرم براش لباس میخرم و نه، ولی با صحبتایی که باش دارم کمکش میکنم لباس بخره. میبینم آقا ورزش نمیکنه، به فکر سلامتیش نیست، برای خودش اهمیت قائل میشه، برای ما قضا میگیره میسه نگاه میکنه. خب این بده، شاید در کوتاه مدت خوشحال باشم، ولی بگم نه تو هم باید بخوری، یا تو بخوری یا ما نمیخوری. و رفته رفته با صحبتایی که باش میکنم، جاهایی که دارم خودم یاد میگیرم دیگه، میگم که مثلا من با پدر مادر خودم باشم، با خودم اینجوری صحبت میکنم، اصلا بشم میگم آقا من اینو یاد گرفتم که اینجوری باشه، آروم آروم رابطمو شکل گرفت، به اونم کمک میکنم این کار انجام بده. یه عزیزی بود ما باش صحبت کرده، میگفت که آقا یدی من همسرم باید به خواستهام توجه کنه، من بهش یاد دادم، گفتم آقا این کار باید بکنی، پدر مادر خودت بشی اون کارو بکن. بعد گفتم ببین، تا زمانی که تو به همسرت حق نمیدی زندگی بکنه و حق نمیدی پدر مادر خودش باشه، اونم بالاخره نمیذاره تو راحت زندگی بکنی. اگه یه چیزی رو برای خودم میخوام و درسته، برای همسرم هم میخوام. وقتی من فرهنگ جبران و همدلی رو به جای فرهنگ معذرت خواهی تو رابطه جا میندازم، اگر فرهنگ شکله رو به جای انتقاد تو رابطه جا میندازم، فقط برای خودم نیست، برای اونم هست. اگر فرهنگ پدر و مادر رو برای خودم جا میندازم، فقط برای من نیست، برای اونم هست. اگر فرهنگ به اندازه خواهی رو، که حقم رو من به اندازه میخوام، نه بیشتر نه کمتر، رو تو رابطه جا بندازم و این فرهنگ جا بیفته، برای اونم باید باشه، وگرنه اصلا امکان پذیر نیست، برای منم باید باشه. ما متاسفانه جایی رابطمون به مشکل میخوره که یک طرف حقشو بیشتر میخواد و یک طرف حقشو کمتر میخواد. درسته رابطه حساب کتابی نداره اینجوری دو تا چهار تا، ولی رابطه کنش واکنشیه و زمانی که من به اندازه حقم رو میخوام، نه کمتر نه بیشتر، خود به خود سیستم زندگی من درست میشه. بذارین براتون یه مثال بزنم. فرض کن اول ازدواج من زورم میره، حالا آقا مثلا هر چی زورم میره، همسرم خیلی منو دوست داره، بگم که ببین حق نداری خونه ما مباد بری، حق نداری این کارو بکن، حق نداری اون کارو بکن، اونم فرض کنیم قبول کنه، چه اتفاقی میفته؟ این قبول کردنه و این که تو باید کمتر بخوای از حقت، یا من با دوستان میرم بیرون، تو حق نداری هیچ حرفی بزنی، خب یعنی که حقتو نداشته باش. خیلی فکر میکنه خب چقدر خوب تونستم ساکتش بکنم، اما هیچ وقت این سکوت برای همیشه ادامه پیدا نمیکنه و از یه جایی میزنه بیرون. ما نمیتونیم تعادل رابطه رو به هم بزنیم. تعادل رابطه مثل دقیقا ترازوه، موقعی که یه چیزی سنگین تر میشه حتما اون سمت میاد بالا، حالا اون سمت بالا بیاد چیه مشخص نیست. پس من نه خودم باید زیاده خواهی بکنم تو حق و حقوقم، نه همسرم، نه خودم باید کم بخوام نه همسرم. اگر دیدم همسرم کم میخواد، من وظیفه‌مو انجام میدم. میگه نمیخواد غذا درست کنی، حالا خسته ای، میگم میدونم آره خسته هستم، ولی به هر حال تو هم سر کار بودی. میگه ببین شده قرض میکنم برات، اینو میخرم، میگم نه نمیخوام تو قرض بکنی، چرا باید تو قرض بکنی، الان حق اصلا حق من نیست من اینو بخوام، نمیخوام، نه من نمیخوام لباس بخرم، من نمیخوام فلان جا خونه خانوادم برم، من بچه خواهرم به دنیا آمده نمیخوام بهش سر بزنم، حوصله ندارم. درسته میدونم حوصله نداری، ولی خب به هر حال انتظار داره، دوست داره داداشش باشه کنارش، دوست داره خانومش، دوست داره خواهرش باشه، حالا هر بسته به اون مرد یا زن بودنم. خب آقا یدی خواهرش فلان روز برا من این کارو نکرد، بحث بچه ببین اصلا بحث اونا نیستا، اصلا اشتباه نکنی، اصلا بحث خودمم، بحث رابطه خودمه. بحث اینه که اگه همسرم نیازها و حقای اساسیش برطرف نشه، یا نیازها و حقای اساسی منو بد برآورده میکنه، بهم آسیب میزنه، یا از یه جایی میاد جوری همه چیز رو از من پس میگیره، انتقام میگیره، که من خودم باورم نمیشه. من بارها گفتم کسایی که عهدشکنی هم کردن، بزرگترین خیانتشون این نیست که رفتن با یه نفر دیگه، بزرگترین خیانتشون این بوده که حرف دلشون رو هیچ وقت نزدن، بزرگترین خیانتشون این بوده که موقعی که احساس کردن رابطه سرد بوده، نرفتن میگن که خانم رابطه سرده، من واقعا به خیانتم فکر میکنم. این خیانت بوده، این خیانت بزرگتری بوده حداقلش. یا برعکسش، وقتی من به یه خانم میگم که برو به همسرت احساس واقعی تو بگو، میگه آقا دیدی، یعنی من برام بهش بگم که دارم بهت سرد میشم، حتی طلاق فکر میکنم، حتی به این فکر میکنم که برم، حتی به این فکر میکنم که یه نفر دیگه ممکنه بیاد تو زندگیم، اینا رو برام بهش بگم. گفتم اینا رو بری بهش بگی بهتره یا عمل بکنی بعد خودش بفهمه بهتره؟ وقتی احساسش رو گفت متوجه شد که همسرش رو من نمیدونستم انقدر تو تحت فشاری، با احساس واقعیش روبرو شد و حالا سعی کرد تغییر ایجاد بکنه. پس شوخی بردار نیست. پس فرهنگ گله و شکایت و گله به جای انتقاد، فرهنگ جبران و همدلی، من میفهمم کار اشتباهی کردم، خب از این به بعد سعی میکنم جبران کنم یا به این روش جبران کنم، به جای معذرت خواهی ببخشید ببخشید، تازه اون زمانی هم که من اشتباه کردم. از خودم گله میکنم، گله میکنم ازت که چرا این رفتار رو نکردی، از همسرم گله میکنم، قول دادی این کارو بکنی انجام ندادی، ازت دلخورم، حالا چی کار کنیم؟ یه سوالم ازش میپرسی. فرهنگ پدر مادر خودمون بودن به جای پدر مادر دیگران بودن، محبت کردن به خودمون، فرهنگ تأیید دادن به خودمون به جای تأیید گرفتن از دیگران، محبت کردن به خودمون، احترام گذاشتن به خودمون، فرهنگ گرفتن حق و دادن حق به اندازه کافی، نه بیشتر نه کمتر، نه بیشتر از حقم بخوام نه بیشتر از حقم بگیرم، حتی اگر اون فرد بخواد بیشتر به من بده. بارها گفتم وقتی میری رستوران با دوستت، با هم با یه آدم غریبه یا دوستت یا هر کسی، اگر یک بار اون حساب کرد، بار دوم حتما تو حساب کن. اگر دیدی یه نفری صبح تا شب داره بهت سرویس میده، خوشحال نباش، این غیر طبیعیه و بعدم پوستتو میکنه بابتش. اگر دیدی همسرت صبحونه نمیخواد، هر روز صبح میره سر کار و تا شب گرسنه است و که غذا نداره، حتما بدون که این چیز طبیعی نیست. اینا بچه ها مثال های عینیه که تو خیانت اتفاق افتاده و از یه صبحونه شروع شده، از یه نهار شروع شده. فکر نکنید خیانت یه چیزیه که طرف میشینه حساب کتاب میکنه تصمیم میگیره. موقعی که من شکلات دلم بخواد و برای خودم نگیرم، از درون خالی باشم و که به خودم توجه نمیکنم، یه نفر یه شکلات برای من بگیره، فرو میریزم. یه سنگ رو شما بنداز تو رودخونه، رودخونه جاری خروشان، هیچیش نمیشه، اصلا نمیفهمی سنگ کجا افتاده، چی به چی شده. حالا یه سنگ رو بنداز توی آب راکد بدون تحرک، تا ساعتها حتی شاید اون آب موج میزنه. چرا؟ چون خالیه، ساکته، در جریان نیست. وقتی من خالی باشم، یه سنگی که بندازم تو چنان صدایی میده، تو قلک خالی حتما سکه انداختین دیگه، چنان صدا میده که تا چند ثانیه صداش میپیچه، ولی قلک پر اگه باشه تق یه صدای کوچیک میده و تموم میشه. خیانت از یه جای کوچیک شروع میشه، از جای بزرگ که شروع نمیشه، عجیب غریب که شروع، یه صبحونه شروع میشه، یه این که لباساتو بده اتو کنم شروع میشه، یه چقدر قشنگ میخندی شروع میشه، خوش به حال کسی که باهات زندگی میکنه شروع میشه. بعد اگر واقعا احساس کنه که اون فردی که داره باهاش زندگی میکنه خوش به حالش نیست و اون فرد خوشبخت نیست، حالش بد میشه. یکی از علتهای مهمی که 35% از علت خیانتهای مردا بوده، خوب دقت بکنید بچه، 35% علت خیانتهای مردا بوده این بودی که مردا احساس می‌کردن که تو رابطه که هستن مورد قدردانی قرار نمی‌گرفتن. علت بعد خیانت، قدردانی نشدن برای مردا به ویژه.